برنامه که در شهر مشهد، ایشون در حوزه الکترونیک شهر مشهد حضور داشتن. صحبت‌ها و توضیحاتی که ایشون می‌دادن، البته همون مشهد هم شهر الکترونیکی محسوب نمیشه، ولی به سمت الکترونیکی شدن رفته. حالا در هر صورت من شاخه‌ها رو کنار می‌دم.
گفت که برای شروع مناسب هست،
برای شروع الکترونیکی شدن مناسبه. حالا کی به سمت رویایی شدن می‌رویم؟ وقتی که به معنای واقعی یکی از شهرهای ما الکترونیکی شد، شهروندان اون سرتیفیکیت‌های لازم شهروند الکترونیکی شدن رو دریافت کردن. حالا بعد از 5 سال یا 7 سال یا 10 سال تو دنیا، وقتی که این شهر الکترونیکی پیشرفت و استفاده و باکاش در اومد و برطرف شد، حالا به سمت شهر رویایی خواهد رفت. بله. یعنی که امروز تصمیم بگیریم که ما تا 2 سال آینده به عنوان مثال کرمان رو میکنیم شهر الکترونیکی، شهروندانش هم پس طبیعتاً میشن شهروند الکترونیکی چون تو اونجا زندگی میکنن. 5 سال آینده هم کرمان شهر رویایی مملکت ما هستش. به هیچ وجه اینطور نیست در دنیا. باید صبر داشت، باید الکترونیکی شدن به معنای واقعی رفت. طبیعتاً وقتی به اون سمت رفت، شهروند الکترونیکی باید به معنای واقعی آموزش‌های لازم رو ببینه و سپس بعد از چندین سال که باگ‌های این شهر گرفته شد، حالا به سمت شهر رویایی و بند تبصره اون بریم. همین الان کشورهای فوق مدرن روز دنیا شهرهای رویایی بسیار کمی دارن توشون. بنابراین ما هم امروزه دغدغه خاطر مدیران کشور ما شاید این بستره و زیرساخته و غیره هستش. من به جرأت میگم که این زیرساخته، مثلا ما الان در شهر قم،
بله،
من در جلسه‌ای که با استاندار محترم چندی پیش داشتم صحبت میشد،
زیرساختش هم کامل،
بهترین زیرساخت، به روزترین زیرساخت دنیا رو ما در شهر قم داریم.
بله.
و در شهرهای مشابه شهر قم هم یه چنین چیزی وجود داره. این زیرساخت شاید مثلا در 1-2 سال اخیر نبوده، بیش از 4-5 سال گذشته این زیرساخت در حقیقت فراهم شده. ولی آیا ما اگر بخوایم قم رو به عنوان یک شهر رویایی برنامه ریزی هامون رو بکنیم که بریم به سمتش، نمیتوانیم؟ خب بهترین زیرساخت وجود داره، بهترین فیبر نوری در دل زمین‌های قم نشسته. بنابراین میتونیم اون سمتی بریم، ولی چه بکنیم اون سمتی بریم؟ داستان اینه که به صورت موازی آموزش های لازم به شهروندانمون در حوزه شهروند الکترونیک باید داده بشه و سپس ماجرا در شهر الکترونیک طبق بند و تبصره های فنی شهر الکترونیک باید پیش بره. الحمدلله در همون استان و استان های دیگه ما می‌بینیم سازمان های مختلفمون به سمت مجازی سازی و الکترونیکی شدن رفتن. پس باید بسترها رو با یک مدیریت واحد در کشور، بگوییم وزارت الکترونیکی کشور، وزارت ارتباطات در کشور ما، به نظر من باید وزارت ارتباطات باشه، یک حوزه سازمانی یا مدیریتی یا وزارتخونه‌ای هم در کشور راه اندازی بشه، استانداردها رو تبیین بکنه به سمت الکترونیکی شدن کشور.
بله.
استانداردهای امنیتی لازم در حوزه کشور خودمون،
نظام ارزیابی کیفی و امنیتی بسیار مهم،
دقیقاً نظام ارزیابی باید به وجود بیاد. ولی این نظام ارزیابی وقتی به وجود میاد که یک سازمان ویژه این کار در حقیقت در کشور ما تأسیس بشه، نه طرح‌های مختلف.
بله.
مثل تک واقعی و غیره.
بله. آقای مهندس شاکری بفرمایید، توضیح هست؟
صحبت خیلی شیوا و ارزشمندی فهمدن آقای دکتر محلوی عزیز. من دیگه 2 نکته افتادم. یکی این که شهرهایی از ایران به سمت الکترونیکی شدن رفتن که این نیاز رو احساس کردن، مثل مشهد و مثل اصفهان، مثل یزد. شهری که شاید مثلا شما بگید یزد چرا، ولی این یزد مثلا به خاطر ساختاری که داره یکی از شهرهای پیشتاز تو این زمینه. شاید مثلا ما کاربره که تو استانمون داشتیم، مثلا من با کل کشور مثلا در ارتباط بودم، خود کاری که داشتم، مشهد و یزد از بقیه واقعا بالاتر بودن و حتی برنامه که ما تو مثلا مرکز داشتیم اونا نقد میکردن که این برنامهتون مشکل داره.
آیا مهندس فکر میکنید بعضی از مدیران تو مناطق خودشون علاقمند هستن؟ یعنی تقریبا یه علاقه شخصی یک مدیر ممکنه منطقه رو سوق بده به سمت همون موضوع.
دقیقاً همینطوره. یعنی اون مدیر میاد نیاز رو ایجاد میکنه برای بقیه. حالا میخوام اینو بگم که مردم باید اون نیاز رو احساس بکنن تا به سمتش برن. شهرهای مثل مشهد و اصفهان به نظر من شهرهایی هستن که بیزینس رو خوب متوجه میشن و احساس میکنن که اگر من در فضای اینترنت و فضای مجازی وارد بشم، یک شهر مجازی داشته باشم، بهتر میتونم کار بکنم، با هزینه کمتر و سود بیشتر میتونم کار بکنم. باز میخوام یه مثال دیگه بزنم. من سال 89-90 داشتم نگاه میکردم آمارش رو، این آماری که تو سایت بودش برای شهر مجازی مربوط به سال 89-90 بودش. دوتا آمار گذاشته بود مرکز که یکی مال این بود که چقدر اعلامیه و تبلیغ و چیزای این چنین داشته توی استانها و چقدر فیدبک داشته، بازخورد داشته. مثلا شهر کرمان شد مثلا حالا موردی نوشته بود چند تعداد، مثلا شاید 34 مورد داشت تقریبا و اردبیل 66 تا داشت، یعنی مثلا نسبتش مثلا خب خیلی بیشتر بود اردبیل بعد برای تبلیغاتش برای آگاهی رسونی. ولی از این ور میگم بر اساس نیاز مردم اقدام میکنن، کرمان 300 و فکر کنم 40-50 مورد بازخورد مثبت داشت و تعاملی که مردم با این سیستم داشتن، یعنی و اردبیل 11 مورد، یعنی تبلیغات اردبیل شاید دو برابر کرمان بود ولی بازخوردش مثلا شاید اون 350 بود، این مثلا 10-11 مورد بود، کلی کمتر بودش. میخوام بگم مردم باید این نیاز رو احساس کنن، ما وظیفه داریم این نیاز رو براشون تعریف بکنیم، قبول بکنن که این نیاز رو دارن و اگر برن به اون سمت، شاید مثلا اردبیل شهر سنتی تری نسبت به کرمان، خیلی باور نداره که من اگه اینترنتی بشم میتونم موفق باشم، بیزینسمو بهترم. شاید اردبیل به خاطر ساختارهایی که به کشاورزی ارتباط داره شاید خیلی اینو نبینه، ولی ما دکتر جلالی رو دیدیم که اومد توی دانشگاه علم و صنعت توت فرنگی رو ایجاد کردن با وسیله اینم همین که تحقیقات خوبی داشته باشن و تونستن این توت فرنگی رو مثلا به جاهای مختلف بفروشن، یعنی به عنوان کیس استادی این کارو کردن، به عنوان مثال این کارو کردن که آقا اگر من بتونم از علم روز استفاده بکنم با اینترنت با چیز، میتونم اینم با علم روزم معرفیش بکنم، با ابزارهای امروزی معرفیش بکنم و بفروشم و به جای اینکه هزینه پول اصلی رو دلال ببره، من تولید کننده ببرم. یعنی شاید مردم اگه به این برسن که من به وسیله این سیستم ها میتونم سود بیشتری داشته باشم، منفعت بیشتری داشته باشم، هم من هم برای جامعه، اون موقع به سمت این حرکت میکنم.
بله. آیه شاکری، چون صحبت از دکتر جلالی شد، من یادم ایشون گفت ما یه نقطه در شمال در گرگان رو
گرگان
پایلوت انتخاب کردیم.
بله.
یعنی یک شهر، یک روستای الکترونیک رو ایجاد کرده بودن. به هر حال ما هم باید نمونه ها رو عرضه بکنیم، هم روی فرهنگ عمومی جامعه کار بکنیم. البته یه بحثی هم با دکتر محلود داشتیم که تو بحث فرهنگ، فرهنگ سازمانی شاید یه مقداری مقاومت بکنن ورود به این سیستم رو. اما به هر حال مردم وقتی احساس نیاز بکنن، به نظر میرسه علاقمند باشن و درخواست بکنن این نیاز رو از مسئولین مربوطه زودتر جا بیفته. یه فاصله اجازه بدید بگیریم و بعد بحث رو ادامه بدیم انشاءالله. خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه دنیای شیشه از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. راجع به شهر رویایی صحبت کردیم با جناب آقای دکتر محلو و جناب آقای مهندس شاکری و همچنین شهروند رویایی رو معرفی کردیم خدمتون. در این بخش با توجه به اینکه زمان برنامه هم کم هست، علاقمند هستیم روی مؤلفه های موجود در شهر رویایی بیشتر صحبت بکنیم، بحث رو جنبندی بکنیم. این قول رو هم میدیم به شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که انشاءالله در برنامه آینده این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. آیه دکتر محلو بفرمید.
خواهش میکنم. ببینید شهر رویایی در یک دیدگاه کلی میتونه از سه تا مؤلفه اصلی در حقیقت تشکیل بشه: دولت الکترونیک، سازمان الکترونیک و خدمات الکترونیک. تو این سیستم در حقیقت دولت الکترونیک که شروع مبحث برنامه دنیای شیشه در حوزه مجازی ما هم بودش، فعالیت‌های رو توصیف می‌کنه که مستقیماً با فرآیندها و تصمیم‌گیری‌های دولتی هم مرتبط هستش. ما در دولت الکترونیک گفتیم که ابزارهای ارائه خدمات توسط دولت به مشتریان کشور که شهروندان اون کشور هستن، در حقیقت به صورت مجازی ارائه میشه و شهروندان میتونن در حوزه مجازی کشور یا اینترنت داخلی کشور یا حتی اگه این بستر اینترنت وجود نداره از بستر اینترنت دریافت خدمات دولتی خودشون رو بکنن و جلسات زیادی هم راجع بهش صحبت کرد.
یعنی تو دولت الکترونیک ما بیشتر نیاز به خدمات زیرساختی دولت داریم.
دولت خدمات دولتی رو به شهروندان در بستر آیتی ارائه میکنه. بله. که این بستر آیتی گاهن میتونه به صورت مجازی باشه، بستر مجازی یا بسترهای فیزیکی که در حوزه آیتی ارائه میشه.
بسیار خوب.
مؤلفه بعدی که در
سازمانش هست.
بله، سازمان الکترونیک هست که فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های یک شهر یا استان یا کشور و فرآیندهای موجود در اون رو توصیف میکنه که میگه حالا وقتی که حوزه دولت به عنوان یک اشل بزرگ مملکتی به صورت مجازی ارائه میشه، سازمانهای زیر مجموعه دولتی هم بتونن با ارتباطاتشون با هم دیگه که اون مبحث گورنمنت تو گورنمنت یعنی دولت با دولت بودش، بتونن با ارتباطشون با هم دیگه ارائه خدمات الکترونیکی و مجازی رو به شهروندان اون شهر، استان و کشور بدهند. مؤلفه بعدی که مطرح هستش
روی سازمان، من حالا میخوام ببینم این سازمان منظوری تشکیلات سیستمی است؟
بله، کلیه مجموعه های خصوصی و دولتی که به نوعی ارائه خدمات دولتی و غیر دولتی به شهروندان میدن رو ما منظورمون سازمان های الکترونیک هست. در سازمان های الکترونیک یک شهروند حتی اگر از یک بیمارستان خصوصی هم میخواد دریافت خدمات پزشکی انجام بده یا مثلا
تفاوتی پس نداره.
بله، تفاوتی نمیکنه.
همه توی این بخش میتونن سهیم باشن.
در سیلابس های در حقیقت شهر رویایی تو دنیا وقتی که موضوع سازمان الکترونیک مطرح میشه، سازمان به عنوان یک مؤلفه دولتی مطرح نیست، به عنوان مجموعه های خدمات دهنده به شهروند مطرح هستند. ولی چرا حالا این سازمان دولتی با دولت الکترونیک، سازمان الکترونیک با دولت الکترونیک دو مبحث جدا آورده شدن؟ به علت اینکه در اصل دولت الکترونیک به عنوان یک اشل بزرگ مملکتی خدمات ویژه و خاص دولتی رو ارائه میده. حالا از حوزه دولت که ما خارج بشیم، سازمان های الکترونیک به مجموعه خصوصی و مجموعه های حتی انجیو ها یا حتی فروشگاه هایی که در سطح شهر ارائه خدمات میدن رو شامل سازمان های الکترونیکی میدونیم و بند و تبصره های فنیش رو در این بخش از شهر رویایی میبینیم.
بله. و بعدم خدمات هست.
بله، و بعدم خدمات الکترونیک به عنوان سومین مؤلفه شهر رویایی مطرح میشه که در حقیقت کلیه خدمات های شهری که شهروند رویایی در حقیقت به عنوان یک شهروند میتونه دریافت بکنه شامل اون میشه. این خدمات الکترونیک در حقیقت یک موضوع نهایی هستش در شهر رویایی، چون قبل از خدمات الکترونیک کلیه مباحث تا سازمان الکترونیک به پایان رسیده و در اختیار قرار گرفته. حالا این خدمات الکترونیک چه هستش؟ به عنوان خدمات ویژه و خاصی هستش که یک شهروند خاص در شهر رویایی دریافت میکنه. گفتیم که یک شهروند میتونه در حوزه پزشکی بره یک منزلی رو به خریداری بکنه.
بله.
یک شهروند در حوزه علوم اقتصادی، یک شهروند در یک علم مدرن روز میخواد بره خریداری کنه، میاد در قسمت خدمات الکترونیک. موضوع خدماتی که نیاز داره حوزه آیتی در اختیار او قرار بده مطرح میکنه، تحقیقات لازم صورت میگیره، حتی شاید لازم باشه که بسترهای سخت افزاری نرم افزاری جدیدی برای او تهیه بشه میشود و این شهروند میتونه خدمات جدید خودش رو دریافت کنه و ارائه خدمات به وسیله این بسترهای جدید بکنه.
بسیار خوب. آقای ایمان شاکری، روی این مؤلفه ها شما صحبتی ندارید؟
من خواستم فقط پیشنهاد کنم تو این چند دقیقه‌ای که تا آخر برنامه فرصت داریم برای هر کدومشون شاید یه دو سه تا مثال بزنیم که بهتر جا بفته تو برنامه بعدی بتونیم اینو بیشتر بازش بکنیم. شاید من اگه اصالت نباشه من شروع بکنم، شاید خدماتی که دولت الکترونیک میتونه بده الان اینو بگم مثلا توی فضای ایران چه خدماتی داره داده میشه.
بله، ملموس‌تر باشه، مستقیم‌تر هم هست.
الان قوه قضاییه خوب تو این زمینه کار کرده.
بله.
سازمان بازرسی خوب کار کرده. حالا قوه قضاییه که میگیم از کاری که مثلا وکیلا بخوان شکایتی کاری انجام بدن، پیگیری پرونده‌شون خیلی خوب و شفاف داره تو این سیستم انجام میشه.
توی 40 دفتر قضایی این کار الان داره صورت میگیره در تهران.
دقیقاً.
بله.
شاید عوارض شهرداری و کارهای این چنینی یکی از مثال‌ها باشه.
بله.
آقای دکتر شما کمک بفرمایید.
ملموس هم هست و اگر واقعا کسی احساس نیاز بکنه و این آگاهی رو داشته باشه، این آگاهی خیلی مهمه که میشه عوارض شهرداری رو از این طریق پرداخت کرد، مطمئنن فراگیر میشه.
ملاحظه میفرمایید که وقتی ما میخواییم تو کشورمون مثال بزنیم راجع به این که اولا که خب طبیعتا شهر رویایی ما نداریم فعلا، پس طبیعتا مثال‌های خاص در حوزه شهر رویایی
ما روی شهر الکترونیک بیشتر
برای مجبور میشیم که شهر الکترونیک اونو بگیم که حالا یه جوری مثال‌هایی رو بزنیم تکمیل شه تا به سمت رویایی شدن هم بره.
یا بگیم به عبارتی اینا رو چیکار کنیم، رویایی تمشی چه مؤلفه‌ای بهش اضافه بکنیم، چه چیزهایی توی سیستم اگه وارد شن رویایی تمشی.
البته من یه چیزی رو بگم، شاید نمیدونم مجاز هستم بگم یا نه، ولی دانشگاه صنعتی شریف چند ماه پیش قرارداد ویژه‌ای رو بست مبدی بر ساخت مان رویایی، یه برج رویایی در تهران شاید به کلنگش به زودی خواهد خورد که در حقیقت با مدیریت دانشگاه صنعتی شریف یا مؤسسات وابسته به دانشگاه صنعتی شریف هستش که در این برج رویایی مؤلفه های ویژه ساختمان الکترونیکی وجود داره و تکمیل تر شده و به حوزه رویایی رفته.
بله.
چون تقریبا دیتیل فنی این موضوع رو من شنیدم، بهتر بگم که برج رویایی نه برج الکترونیکی. ولی ببینید ما تو کشورمون استارتی که میزنیم، شروعی که میکنیم، میگوییم که یه مؤسسه خصوصی، یه دانشگاه، یه جایی میاد میگه که من ساختمان رویایی درست میکنم. ما هنوز در کشورمون به صورت جدی شهر رویایی واقعی نداریم، چه برسه به شهر الکترونیکی واقعی.
میتونم بگم جا نیفتاده هنوز،
جا نیفتاده موضوع. بله. ولی خب انقدر نیاز دیده شده توسط بعضی از متخصصین ما تو کشور که یک دانشگاه اومده گفته که آقا من دوست دارم که با کمک‌هایی یک ساختمان رویایی رو افتتاح بکنم، بسازم و به وجود بیارم. برای این جایگاه، جای این شهر رویایی، شهر الکترونیکی واقعی در کشور ما بسیار خالیه.
من که هنوز خوب آگاهی ندارم بلد. خیلی
خب چرا باید
نیست؟
یک ساختمان رویایی افتتاح بشه؟ دلیلش اینه که ما متخصصینی تو دانشگاه ها داریم.
بله.
و غیر و غیره که گفتم متخصصین خاص هستن، اینها حالا میخوان ارائه خدماتی بدن. ما مثلا استادی رو داریم از همکارانمون که ایشون در چند دانشگاه خارجی هم به صورت مجازی داره تدریس میکنه. حالا ما درخواست کردیم که تو بیا به صورت فیزیکی به بچه‌های ما درس بده تو دانشگاه، اینها هم مثل تو بهترین ها تو دنیا بشن. حالا تو که میخوای بیای تو اینجا به صورت فیزیکی خودت مجبوری به خاطر نبود بسترهای آموزش الکترونیکی تو کشور حضور فیزیکی تو کشور داشته باشی و خدمت به مملکتت بکنی.
بله.
حالا میخوای به جاهای دیگه دنیا هم خدمت بکنی و به صورت مجازی و الکترونیکی این خدمات ارائه بدی، چون اونا بسترشو دارن. حالا ولی ارائه این خدمات در بسترهای نرم افزاری، سخت افزاری دانشگاهی که تو داری درس میدی وجود نداره. بنابراین متخصصین نشستن تو کشور کنار هم که حالا ما چه بکنیم، این استاد رو از دست ندیمش، این داره میره، این تو دنیا تو منزل خودش میشسته به 20 دانشگاه مختلف دنیا تدریس میکرده در نقاط مختلف دنیا. حالا ما گفتیم تو منزل خود نشین، پاشو بیا تو ایران به صورت فیزیکی در دانشگاه ایکس و ایگرگ تدریس بکن که تو بهترین هستی در دنیا. حالا اون 20 دانشگاه دیگه محروم شدن از استفاده از این استاد. بنابراین تصمیم گرفته شده که حالا برای شروع به عنوان مثلا یک ساختمان الکترونیکی و رویایی ساخته بشه که حداقل این متخصصین رو از دست ندیم ما و انشالله تکمیل تر بشه استانداردهامون و به سمت شهرهای رویایی بریم.
آی مهندس شاکری یک دو دقیقه وقت داریم، البته این مثال ها رو می‌خواستید بزنید که ناقص بود، میگن خداحافظی باید بکنید، اما اگه آی طباطبایی اجازه بدن هر کدوم یه نمونه مثال بزنید مصداقی باشه.
خواهش می‌کنم. من شاید دولتی که خوبالی اشاره
کرد، بله، سازمان
الکترونیک، شاید مهمترین مثالش همین چیزیه که آقای دکتر فهمیدن آموزش الکترونیک یا مسئله مثل فروش و پزشکی. الان آموزش الکترونیک مثلا همین الان خود من دوره دارم مثل مدیریت زمان، دوستان ممکنه توش ثبت نام بکنن و مثلا خبردار نشن، مثلا
بله.
بیان شرکت کنن و برن. یا حالا شهروند الکترونیک، من بیشتر میخوام از مثالای آقای دکتر استفاده کنم. شهروند الکترونیک چه خدماتی میتونه بده؟ دکتر یه مثال شما میتونید بزنید؟
بله بله. خود یک شهروند در حوزه الکترونیکی کشور، البته میدونم وقت بسیار کم هست،
خیلی کم اشاره میکنم،
بعد در جلسات گذشته ما گفتیم یک شهروند نه تنها خدمات میگیره بلکه ارائه خدمات هم میده، بنا به نوع کسب و کاری که داره خدماتی که ارائه.
روی خدمات الکترونیکی دیگه بحثی نداره شما اجازه مهندس. خیلی متشکرم. ان شاء الله برنامه بعد ما بیشتر صحبت میکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محلو و جناب مهندس شاکری که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. خب دوستان عزیز شنونده، راجع به شهر رویایی صحبت کردیم، شهروند رویایی رو خدمتتون معرفی کردیم و روی مؤلفه های موجود در شهر رویایی مختصرا صحبتی داشتیم. انشالله بتونیم در برنامه های آینده بیشتر روی این موضوع صحبت بکنیم و حتی روی سرویس های ویژه‌ای که شهر رویایی خواهد داشت روی نمونه فعالیت‌هایی که میشه در شهر رویایی صورت داد و به صورت نمونه هم انشاءالله خدمتون تقدیم خواهیم کرد موارد مستاقیش رو. اجازه بدید به اتفاق مهمانان عزیز، کارشناسان محترم، از حضور فرد شما سروران گرامی خداحافظی بکنم و براتون آرزوی توفیق داشته باشم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، این برنامه دنیای شیشه‌ای بود که تقدیم شما شد از رادیو گفتگو. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 21:50 دقیقه است و ما با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شماییم.
نترس از سفرها که یار تو هستم، نترس از خطرها کنار تو هستم، نترس از زمانه که بی اعتبار است، که هر لحظه من اعتبار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم، چه با هم چه تنها، چه حالا چه فردا، چه در آسمان چه خاک و چه دریا، اگر سبز و شادی، اگر زرد و غمگین، اگر گرم و سرشار، اگر سرد و مسکین، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم، در آتش ببینی اگر خانه‌ات را، برد آب اگر کوی و کاشانه‌ات را، بسوزی اگر سود و سر که بیش از خودم بیقرار تو هستم، چه در عهد بستم، چه وقت گسستم، چه در اقتدار و چه وقت شکستم، اگر هر چه دیدی و هر چه شنیدی، هر آنجا که ماندی، به هر جا رسیدی، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. نترس از سفرها که یار تو هستم، نترس از خطرها کنار تو هستم، نترس از زمانه که بی اعتبار است، که هر لحظه من اعتبار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم. چه با هم چه تنها، چه حالا چه فردا، چه در آسمان چه خاک و چه دریا، اگر سبز و شادی، اگر زرد و غمگی، اگر گرم و سرشار، اگر سرد و مسکی، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. در آتش ببینی اگر خانه‌ات را، برد آب اگر کوی و کاشانه‌ات را، بسوزی اگر سود و سر که بیش از خودم بیقرار تو هستم. چه در عهد بستم، چه وقت گسستم، چه در اقتدار و چه وقت شکستم، اگر هر چه دیدی و هر چه شنیدی، هر آنجا که ماندی، به هر جا رسیدی، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم.
خب بعد از این تصنیف زیبای زمانه که با صدای علی قربانی تقدیم شما شد و در واقع هدیه شبانه تهیه کننده این برنامه، این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو بود به شما مخاطبان ارجمند این رادیو، که امیدواریم پذیرا شده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه‌ها از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. من از این فرصتی که دارم تا ساعت 22 استفاده میکنم و جهت اطلاع شما مخاطبان عزیز و ارجمند این رادیو عرض میکنم که اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، میخواید پیشنهادی در مورد برنامه‌هایی که براتون پخش میکنیم بدین، یا دوست دارید برنامه‌هایی که مورد نظر شماست در برنامه‌های رادیو گفتگو گنجانده بشه، میتونید از طریق سامانه پیامکی رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید، پیشنهادهای خودتون رو به ما اعلام بکنید و ما اون پیشنهادها رو در اختیار سازندگان و در واقع مسئولان این رادیو قرار میدیم تا انشالله باب میل و سلیقه شما برنامه ها ساخته بشه و تقدیمتون بشه. غیر از سامانه پیامکی رادیو گفتگو که 30041، شما میتونید پیشنهادهای خودتون رو از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 هم به ما منتقل بکنید. خیلی متشکر میشیم از همراهیتون. همطور که میدونید برنامه های رادیو گفتگو معمولا هر روز از ساعت 12 ظهر شروع میشه، در دو بخش تقدیم شما میشه. بخش اولش تا ساعت 18:06 بعد از ظهر و بخش دوم از ساعت 18 تا 24 که الان ما با بخش دوم برنامه ها در خدمت